ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:13 میریم. روایت کتاب رو ساعت 12:30 تقدیم میکنیم به همه علاقمندان کتاب و کتابخانی. 12:45 در برنامه بربال سخن میتونید شنونده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی باشید که به حقوق دست و شکم انسان از منظر امام سجاد علیه السلام میپردازند. منشور امیر ساعت 13:15 تقدیمتون میشه که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح خطبه های نهج البلاغه میپردازند. سیر تطور علوم در حوزه علمیه موضوع برنامه اندیشه هاست که ساعت 13:30 پخش میشه و پیام ولایت هم حسن ختام برنامه های ماست که 13:55 میتونید اون رو بشنوید. با اعلام ساعت 9 دعوت میکنم به مدت 30 شنونده پرسمان خانواده باشید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو معارف و طرفداران پروپا قرص برنامه پرسمان خانواده. انشاءالله که حالتون خوب باشه و کانون خانوادتون هم گرم گرم باشه. ما دوباره با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان خانواده خدمت شما رسیدیم تا به پرسش‌های شما عزیزان پاسخ بدیم. پرسش‌های شما رو کارشناس محترم برنامه استاد رضا یوسف زاده پاسخ میده. منتظرش باشید تا لحظات دیگر به جمعمون اضافه میشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما استاد گرامی، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دارابی و تک تک شنوندگان فهیم و فخیم رادیو معارف برنامه پرسمان خانواده. خدا رو شاکرم که در خدمت شما هستم. امیدوارم اون چیزی که میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیره.
سلامت باشید، خیلی ممنونم از دعاهای خوبت، هم خیلی خیلی سپاسگزارم. جناب آقای استاد رضا یوسف زاده عزیز، ما سراپا گوشیم که ادامه بحث رو بشنویم. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردین از مهارت خوب گوش دادن و اولویت قرار دادن خانواده گفتیم.
بله، در مورد کنترل منیت در محیط خانواده که میتونه معجزه‌گر باشه برای روابط خانوادگی و رشد معنوی انسان. بله. ما بسیاری از علما رو داریم، علمای بزرگ ما، که گفتن از توجه به خانوادهشون، اولویت دادن به خانوادهشون رشد کردن. یا از علما داریم که یه بی‌توجهی، تندی بی‌دلیل با خانوادهشون باعث شده که چقدر از رشد معنویشون عقب بیفتن. همونطور که همیشه گفتم، خانواده دفتر مهندسی بهشته. ما ابدیت خودمون رو در محیط خانواده می‌سازیم. اون ظلمتی که ما رو از نور پروردگارمون دور می‌کنه، من حجاب‌های من، خودخواهی، خودپرستی، به خود اولویت دادن، خود رو مرکز عالم پنداشتن، خود رو فقط در خانواده دیدن، که موجب سقوط انسانه. و اون چیزی که ما رو به نور پروردگارمون، به نور اهل بیت میرسونه، این که ولایت مدارانه در محیط خانواده روابطمون برقرار بشه. ولایت مدارانه یعنی با سرپرستی، اونم با مهر و محبت، نسبت به همدیگه احساس عهده‌داری داشته باشیم. احساس اینکه امورات همسرم مال منه، زن و مرد نداره، امورات فرزندم، بار اونها رو من میخوام به دوشم بکشم. فرمود سید القوم خادمهم. هر کسی خادم باشه توی خانواده، بیشتر این فرهنگ خدمت تو محیط خانواده شکل میگیره. بزرگی با خادمین حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام داشت گفتگو میکرد، میگفت خادمان کسی است که دیوارهای حرم رو برداره، یعنی محدود به محیط حرم نشه. حرم اهل بیت برای ما محیط خانوادمونه، چون اولویت اونها، محبوب محبوب ترین بنا نزد خداوند آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن. وقتی محبوب ترین بنا نزد خداوند، یعنی خدا براش مهمه. وقتی من به خانوادم اهمیت میدم، یعنی خدایا خواسته تو برام مهمه. و خدا میگه که حالا که من برات مهمم، تو هم برام مهم میشی. اما چیکار کنیم؟ تو راهکارها بودیم، تو جلسه قبلی گفتیم که اینکه نقش‌های خودمون و امور شخصیمون رو خودمون انجام بدیم و اینکه در نقش‌های دیگر مشارکت کنیم، دست هم دیگر رو بگیریم. اما همیشه در روابط ممکنه اشتباهاتی، خطاهایی خواسته و ناخواسته رخ بده. بله. انسان دیگه، ممکنه من باعث ناراحتی همسرم، ناراحتی فرزندم بشم، ناراحتی پدر مادرم بشم. یکی از قواعد مهم که نشون میده آدم منیت رو تو خودش کنترل کرده، پذیرش اشتباه و طلب بخششه. پذیرش اشتباه دیگران و طلب بخشش دیگران به ما کمک میکنه که اون بحرانهای زندگیمون رو رد کنیم. آقا امام علی علیه السلام فرمودن المعذرت و برهان العقل، این که کسی پوزش به طلبت دلیل خردمندی است و این که کسی پوزش رو بپذیرد این هم نشانه خردمندی است. فرمود اعقل الناس اعذرهم للناس، کسی که طلب بخشش میکنه عاقله، کسی که بخشش دیگران رو هم میپذیره عاقله.
خیلی قشنگ و خیلی عمیق.
خیلی قشنگه. پس دو تا گفتیم الان دیگه برای کنترل منیت، هم اشتباه دیگران و اگر گفت همسرم ببخشید، نه باید خورد بشه، تو من رو آزار دادی، باید تاوان پس بدی. بابا چجوری اون وقت روت میشه به خدا بگی من رو ببخش، من بخشیدم ولی فراموش نمی کنم. با این کلمات میخواییم خودمون رو آرام کنیم، بعد چجور رومون میشه بگیم خدای تو هم من رو ببخش. بابا من دو سه نفر تو زندگی بهت دادم، تو اونا رو نبخشیدی، از من توقع داری. و بخشیدن، طلب بخشش کردن. آدمی که مغرور نیست معذرت خواهی میکنه، یکی ازت پوزش بخواد، چه دروغ باشه چه راست، نپذیری، شفاعت من نمیرسه. چرا نمیرسه؟ یا خودتو قبول داری آقا رسول الله؟ بالاخره یکی از اینا رو باید تعیین کنیم دیگه. اگه آقا رسول الله قبول داری، من بعضی وقتا اینطوری میگم، واقعا بعضی وقتا پذیرش اشتباه دیگران سخته، من میگم که به عشق آقا رسول الله بخشیدمت، من این روایتو خوندم. بلکه با همین یک کلمه آقا رسول الله به ما نظر کن.
انشاءالله که ما هممون زیر پرچم ائمه معصوم و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم باشیم، انشاءالله که در همین راه ثابت قدم باشیم. تشکر میکنم استاد عزیز. خب موافق هستید بریم سراغ سوالات؟
بریم سراغ سوالات.
دوستان خوبم، یه رفت و برگشت داشته باشیم به اتاق فرمان. اینجا رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 هست که شما دارید برنامه پرسمان خانواده رو میشنوید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
خب عزیزان جان، بریم سراغ سوالات شما و اولین سوالی که میخوام براتون بخونم به صورت پیامکی هست. گفتن که پسری 25 ساله است که عاشق یه خانم 35 ساله‌ای که یه دختر 13 ساله هم داره شده. چی کار بکنم؟ این پیام رو یا یک پدر دغدغه‌مند یا یک مادر دغدغه‌مند داده. ولی خب مسلماً پیام والدین هست.
بله.
چی کار باید بکنم؟
شرط اساسی ازدواج کفیته، به هم بخورنه. این دوتا به هم بخورن، اصطلاح ساده و خودمونش این میشه.
اصلا چی میشه که یه 25 ساله عاشق یه 35 ساله میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
ببینید، عوامل مختلفی برای درگیری عاطفی وجود داره، اما عموماً وقتی فاصله بین دو نفر زیاده، اینجا یک ده هست، دو نسل متفاوت از همه، که این اتفاقا میفته بعضی وقتا، همیشه این نیست. دلیلش اینه که این آقا بیشتر اون حمایت های احتمالا مادرانه اون خانوم رو پسندیده و علاقمند شده تا اینکه او رو به عنوان یک همسر بخواد بپذیره. و خود این جای سواله. من همیشه میگم اگر تفاوت سنی جدی وجود داشت، چه پسر خیلی کوچیک‌تر بود چه دختر، یه لحظه اگر احساس درگیر شد باید هر دوشون صبر کنن. چرا این احساس به وجود اومده؟ مگر اینکه بگیم از اول نمیدونستیم، حالا با این مشکل روبرو شدیم، احساس پیدا شده، حالا فهمیدیم اوه چقدر تفاوت وجود داره. اینجا در موردی که گفتن عوامل ریسکی و خطری وجود داره. یک سن تفاوت سنیه، ایشون در اواخر، دختر خانم در اواخر جوانی، آقا پسر در اوایل جوانی، اون تجربه ها و نیازهاشون یه مقدار متفاوت، دنیاهاشون متفاوت شده. اینکه خانم دارای فرزند قبلا ازدواج کرده ولی ظاهرا این آقا ازدواج نکرده و این هم یه دونه عدم کفیت ایجاد میکنه و دخترشون یه دختر 13 ساله است
در آستانه بلوغ جنسی،
بله، و با فاصله زیادی با این آقا پسر نداره و خود این میتونه چالش برانگیز باشه. چالش احساسی که گفتیم این وسط وجود داره، چه شده است پسری در 25 سالگی دلبسته به دختر 35 ساله‌ای که یه دختر خانوم هم فرزندشه، اونم 13 سالشه شده؟ اینو آقا پسر حتما باید درون خودش بررسی کنه. آیا یک احساس بالغانه است یا احساسی از روی ضعف‌های درونی؟ والدین در این موارد اولا باید از عاطفه فرزند حمایت کنند. بالاخره به هر دلیلی این فرزند احساس مثبت داره. احساس نباید تحقیر و سرکوب بشه. اول همدلی میکنیم، میفهمم دوستش داری، این که آدم یکی رو دوست داشته باشه و اینقدر تفاوت باشه حتما دچار اضطراب ها و چالش ها میشه، ما پدر مادرتیم، میخوایم کمکت کنیم، کنارت هستیم، محکم وای میستیم کنارت، اما بیا از راه درست برو. یعنی در کنار پذیرش احساساتش باید بعد منطقیش رو فعال و تقویت کنیم. شده خودمون اطلاعاتی بهش منتقل کنیم، این ریسک‌ها رو براش تبیین کنیم، حتما به سمت مشاوره منتقلش کنیم. این دلبستگی‌ها رو به راحتی نمیشه رها کرد، یک متخصص حتما ورود پیدا کنه. بهترین کمک اطرافیان اینه یک متخصص متعهد با سواد و با ایمان پیدا کنن و پسرشون رو سوق بدن به سمت این که با یه متخصص صحبت کنه. اگر ریشه احساسات نابالغانه است برطرف بشه انشالله.
انشالله که برطرف بشه و این دغدغه هم به پایان خودش برسه، چون واقعا همونطوری که شما فرمودین چیزی به جز یک حس مادرانه بین این دو نفر که خانم بزرگتر هست و یک دختر داره که بسیار سن خطرناکیه، بسیار سن آسیب پذیریه، دختر 13 ساله
و ممکنه به خود دخترم این ازدواج آسیب بزنه، به خود خانم آسیب میزنه. ما دیگه این بعدش رو نگفتیم، چون مخاطب آقا پسر بود، در بعد دختر هم ریسک وجود داره.
دقیقاً همینطوره و اون مادر هم باید نگرانی های خاص خودش رو در مورد دختر 13 سالش داشته باشه. بریم اتاق فرمان رو برگردیم تا سوال بعدی رو براتون پخش بکنیم.
من همسرم از صبح که بلند میشه تا آخر شب به جز یه چند ساعتی که در مغازه کار میکنه همیشه رو رادیو معارفه. به مام هی توصیه میکنه که مشاوراشو گوش بدین خوبه اینا، ولی خودش هیچ تغییری نکرده. خودش آدمی که تا میای باش حرف بزنی عصبانی میشه، داد بیداد میکنه. گذشته های 20 سال 30 سال پیشو که زندگیمون شروع شده همش میخواد بکشه وسط، همش میخواد در مقابل اینا بعد چه رفتاری نشون داد وقتی خودش تمام صبح تا شب پای مشاوره ها نشسته ولی هیچ تغییری نکرده. هیچ تغییری نکرده و همیشه تو خونه من و بچه هاشو مقصر تمام رفتارهاش، تمام ناراحتیاش، تمام عصبانیتاش میدونه. باید در مقابل این مرد چه رفتاری نشون داد؟
خب استاد عزیز، از نظر منده که باید اون قسمت هایی که نیازمند تفکر هست تقطیع کنن، به آقا برای آقا پخش بکنن از رادیو معارف که آقا شما داری خودت اینو گوش میکنی، چرا به این عمل نمیکنی؟ ولی نظر کارشناسی رو شما میدید، بفرمایید.
اینکه یک آقای، به این نکته مثبت اینجاست، یه آقا دائما داره رادیو معارف و اینقدر برنامه های خوب داره. خود منم مخاطب پروباقرص رادیو معارف هستم،
لطف دارید به ما.
واقعا واقعاً برنامه‌هایی که کیفیت بالایی ساخته میشه، مطالب خوبی منتقل میشه. حالا به غیر از من اساتید و کارشناسای بسیار خوبی رو میارن.
خیلی ممنونم. خیلی
حالا
ممنون.
این یه مورد
از خودمون خیلی تعریف
کرده. آره این یه مورد بله. اتفاق افتاده. اینکه یه آقا دغدغه داره، این رو گوش داده، خودش هم داره به خانواده‌اش میگه، خب این یه امتیاز اون آقاست. بله. یعنی میخواهد تغییر رو. میخوام بعد مثبتم ببینیم، چون تو پیام همش گفتیم آقا انجام نداد، ولی بعد مثبتش اینه که گوش میده، اطلاعاتو دریافت میکنه، این کارشناسیای خانواده رو بهش توجه داره، حتی به خانوادهش میگه. خود همین یعنی چی؟ چه معنایی میده؟ چرا میاد به خانوادهش میگه؟ منظور این است که من میخوام رابطمون خوب بشه، یعنی اراده است. اگر اراده نبود بی تفاوت بود، یا خودش تنها گوش میداد اصلا به بقیه هم نمیگفت. پس این اراده تغییر رو ما داریم میبینیم. اما مخاطبمون الان خانومن، یعنی من جواب سوال خانوم رو میدم، انشالله آقا هم بشنوه اون نکته‌ای که شما هم گفتیم.
آره
تمرین باید بکنیم دیگه. ما یهو نمیتونیم تغییر کنیم در زندگی. آگاهی تا به عمل و رفتار برسه یک زمانی میبره. ما میگیم دانش به اضافه تمرین ضرب در تکرار میشه مهارت، مساوی است با مهارت.
چه قشنگ.
یعنی صرفاً این که از رادیو معارف شنیدیم، فهمیدیم حرف درستیه، توقع خودمون یا دیگری نداشته باشیم. آقا شنیدی، قبول داری، فردا پس عمل کن. اگر چنین توقعی داشته باشیم، خودش مانع رسیدن دانش به عمل میشه.
بله.
بعد دست همدیگر رو بگیریم. این خانم چی کار کنن؟ ببینید بعضی وقتا این دلخوری هایی که ایشون گفتن، بعضی وقتا میبینیم فضای رابطه خوبه ها، مشکل جدی بینشون نیست، اختلاف ها مثلا خیلی ها میپرسن، ما سر چیزای کوچیک دعوامون میشه. معمولا در این گونه موارد مسئله تو مهارت ارتباطیه. مثلا یه چیز کوچیک بهتون بگم، لحن فرد در بیان یک نکته، حتی یک مطلب عادی باشه یا حتی ابراز علاقه باشه، چقدر در معنا اثر داره. خب شما مجری حتما بلدی، زبان بدن، لحنی که میگی، شما با لحن میتونی یک جمله خوب رو منفی منتقل کنی، و کلماتی که جملاتی که استفاده میشه. من معمولا میگم به همدیگه امر و نهی نکنیم.
درست.
این رابطه رو مسموم میکنه. به عنوان مثال میگم، معمولا با لحن آرام و درخواستی صحبت کنیم. لطفاً میشه این کار رو انجام بدی؟ یا ابراز احساس خودمون رو بکنیم. این معجزه میکنه آی دارابی. این خانم انجام بدن، یه هفته انجام بدن، بعد به ما زنگ بزنن بگن جواب داد یا نه. اگر 2 درجه بهتر شد همسرشون، با همین فرمون پیش برن، بگن که من دوست دارم این کار رو بکنی، به جای اینکه بگن این کار رو بکن، من دوست دارم این اتفاق بیفته. و این اختیار رو بدید که اگر او دوست نداشت انجام نده. ولی همین که میگی من دوست دارم، اتومات ناخواسته همسر سوق پیدا میکنه، عصبی هم نمیشه. تا من به شما بگم که 1 کیلو سیب زمینی بخر آی دارابی، میای خونه، این کجا؟ ممنون میشم 1 کیلو سیب زمینی هم بخری خونه.
اگه وقت کردی بگیر بیا.
یعنی درخواستیه. به او هم احترام میذارم، به انتخاب او هم احترام میذارم. این خیلی حال رابطه رو خوب میکنه. به جای اینکه بگم که این غذا میخوری یا از بیرون میای، این مورد زیاد پیش میاد، به ما میگن تو اتاق مشا، از بیرون میای چرا لباس تو اینجا انداختی، بذار سر جاش. این یه مدله که ادبیات قضاوت آمیزه. یه جمعه دوست دارم از بیرون میایی لباستو بذاری سر جاش، خیلی خوشحال میشم. حالا شما به عنوان مخاطب کدوم روت بیشتر اثر میذاره؟
قطعا اون دومی، خیلی خوشحال میشم.
دارم از زاویه خودم میگم، ابراز هیجان میکنم، من دوست دارم اینطوری باشه، قضاوتم نمیکنه. ما میگیم به جای این که انگشت اشارت به سمت همسر باشه، انگشت اشاره رو بگیر سمت خودت، تو مسئولیت قسمت خودت رو بر عهده بگیر. معجزه میکنه ها، ضرب میشه، میره تو رابطه با همسر، برمیگرده مثبت میشه. ما یه طرف هم میتونیم یه خانواده رو نجات بدیم، یعنی فقط یکیشون حاضر باشه روابط رو مثبت کنه، اون خانواده رو میشه نجات داد.
چه قشنگ، خیلی جالبه. ابعاد مختلفی داره از نظر شما کارشناسان و مشاوران، خیلی دنیا قشنگتر میشه. ممنونم ازتون استاد. خب بریم سراغ سوال بعدی که به صورت پیامکی هست، من براتون بخونم این رو. گفتن که با همسری که در هر مورد که خلاف میل اوست گزینه قهر یا سکوت رو انتخاب میکنه، اون هم نه برای چند روز بلکه به ماه میکشه، چطوری رفتار کنیم؟
یکی از انواع پرخاشگری در روابط پرخاشگری ارتباطی که یه مدلش قهره. ما فکر میکنیم پرخاشگری فقط داد و بیداد کردن و فحاشی کردن و یا خدای نکرده پرخاشگری فیزیکیه، در حالی که قهر خودش مدلی از پرخاشگری.
استاد اصلا من اینو از قبل از اینکه شما بگید، من اصلا زجر این قضیه رو کشیدم. کسانی که خیلی سکوت میکنن واقعا زندگی رو سخت میکنن. واقعا عرصه رو بر آدم تنگ میکنن.
اصلا خانواده بر پایه ارتباط شکل گرفته.
واقعا همینه.
من همیشه تو کارگاهام و به مراجعین خودم اینو میگم، میگم ما یه سری خطوط قرمز باید برای زندگیمون واضح بشینیم ترسیم کنیم. این باعث میشه زندگیمون سر و شکل بگیره، نظم بگیره. یکی از اون خطوط قرمز و ممنوعیت ها قهره. زوجیت و ازدواج یعنی ارتباط عمیق. قهر که زدشه، باید قهر رو جزء اونا قرار بدیم، جزء خطوط قرمز رابطمون. اما علت قهر چیه؟ من برمیگردونم قهر، کسایی که زیاد اهل قهرن، برمیگردونم به دوران کودکی. ماها تو دوران کودکی میخواییم اختیار زندگی رو دست خودمون بگیریم، رو پدر مادرمون نفوذ پیدا کنیم. مثال میزنم، میریم بیرون به مادرمون یا پدرمون میگیم مثلا من بستنی میخوام. پدر مادر صلاح نمیدونن بستنی بگیرن، میگن نه نمیخرم برات، مریض میشی یا زیاده، دیروز خریدم برات. بچه معمولا چی کار میکنه؟ میخواد مادر یا پدر رو تسلیم میکنه. اول میگه لطفاً، خواهش میکنم، میاد از طریق باجگیری عاطفی برسه. میبینه جواب نمیده، داد میزنه. میبینه جواب نمیده، مادر رو میزنه. میبینه جواب نمیده، خودش رو میزنه. همه اینا جواب نمیده، قهر میکنه. خب ما والدین در هر مقطعی بر کودکمون تسلیم شدیم، سبکی برای او تولید میکنیم برای رسیدن به اهدافش. اگر در نازش تسلیم شدی، یاد میگیره در آینده با ناز کردن پیش همسرش به خواستش برسه. اگر داد و فریاد کرد تسلیم شدیم، یاد میگیره با داد و فریاد به خواستش برسه. اگر با زدن دیگران تسلیم شدیم و نگران شدیم وای آبرون میره سری بگیرم، با زدن دیگران به خواستش میرسه. اگر به خودزنی رسید و ما تسلیم شدیم، خودشو نشست زمین، کوبید زمین، من میخوام، تسلیم شدیم، بزرگم شد خودزنی میکنه. باید بهش یاد بدیم با گفتگو میتونی به خواستهات برسی، نه با قهر و داد و دم. پس علت قهر اینه. اگر این همسر داره قهر میکنه، میخواست به خواستش برسه. خب اما معنای قهر چیه؟ معنای قهر یعنی اون مسئله از تو و ارتباطمون مهمتر، به این توجه نمیکنیم. ما میخواییم به خواستمون برسیم، بریم این سفر اون طلاعه رو بخریم اگه پولمون رسید،
بله،
این خونه فلانی بریم، این میگه نه. بعد همسر میخواد به خواستش برسه، قهر میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که میخواییم بخریم، اون خونه، اون سفر، از تو و رابطمون مهمتر. این معنا به طرف مقابل منتقل میشه. پس قهر بسیار سمیه،
خیلی.
رابطه رو خیلی. بسیار مسموم میکنه. اما اگرم قهر کردید، بیش از 3 روز نباید باشه. آقا چرا 3 روز؟ ما در روایت داریم کسی که بیش از 3 روز قهر باشد از اسلام خارج است. حالا این چه برسه در خانواده؟ پس اینو خط قرمز بزن. اولا قهر نکنید. ما حق داریم از هم ناراحت باشیم، ما حق داریم از هم عصبی بشیم، ولی حق نداریم با هم دیگر قهر کنیم. گفتگو کنیم، توقعاتمون رو بگیم، تمایلاتمون رو بگیم. تو زمان عادی به ایشون مستقیما بگم، ایشون میگه خب چیکار کنم با اینی که قهر میکنه. تو اون اوضاعی که عادی رابطه، همین حرفا رو توضیح بدید، قرارداد ببندید، قهر رو بگید ممنوعه، بهش بگید وقتی قهر میکنی من احساس میکنم زندگی برات مهم نیست، حرفی داری بگو. یعنی باید تشویق کردن و به سمت گفتگو سوقش دادن برسیم. یه نکته پایانی هم طولانی شد میدونم، ولی مبتلا به شما هم فرمودید این، بله، رو که، بله، زیاد دیده میشه. ببینید بعضی وقتا فرد از کودکی اهل قهر نیست، میبینیم فقط با همسرش این کارو میکنه، با دیگران این کارو نمیکنه. بعضی وقتا همسر اومده با گفتگو مسئله رو حل کنه، ولی طرف مقابل هیچ موقع نمیپذیره. یعنی دوبارم به رضایت خدا کوتاه نمیاد که حق با توی من اشتباهه. خب این آدم میگه صحبت کردن فایده نداره، که همون سکوت کنم بهتره. یعنی او اهل سکوت نیست، گاهی ما به سکوت واداشتیمش. وقتی فرد حرف میزنه با همدلی، با پذیرش، با اینکه راجبش فکر میکنم نظر او هم مهمه، شخصیتش مهمه، با اینها میزان گفتگو رو بالا ببریم. افرادی که سکوت میکنن در گفتن احساس امنیت ندارن. بهش احساس امنیت بدید، زبونش وا میشه.
بله بله، بسیار بسیار عالی. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب استاد رضا یوسف زاده عزیز. بریم و برگردیم، نفسی تازه بکنیم و یک سوال تلفنی بشنویم و برگردیم.
من پسری دارم 27 ساله، الان در شرف ازدواجه، یعنی براش مثلا بر اساس تمایل خودش خواستگاری این ور اینا، مثلا این طرف خواستگاری میریم، که یه کیس خیلی مناسبی هم الان پیدا شده. منتها پسر من متوجه شدم، علیرغم این که از من پنهانم کرده، که مثلا با بچه ها، با دوستای زمان دانشگاهش که تو دانشگاه با هم دیگه بودن، با بعضی از دختر خانمایی تو دانشگاه، حالا من مطمئنم که از طرف اونا این دعوت شده. خب ارتباطاتی دارم، گاهی بیرون با هم در میان، گاهی مثلا حالا یه آب میوه‌ای بخورن و اینا، و من نگرانم که این مسئله، چون دختر خانمی که الان ما ازش خواستگاری کردیم دختر بسیار سالمیه که اهل ارتباط و اینا اصلا به هیچ عنوان نیست، من میخوام ببینم وظیفه من به عنوان مادر، با اینکه میدونم الان پسرم تو این شرایطه، وظیفم چیه؟ آیا من این مسیر خواستگاری رو ادامه بدم؟ چون نگرانم که این مسئله بعداً تو زندگی اینا مشکل ایجاد بکنه.
بله، این هم یک مادر دغدغه‌مند بود که اصلا از طریقه انتقال پرسش ایشون من لذت بردم. بله. چقدر قشنگ سوال بله. پرسیدن. بله. اصلا گفتن وظیفه من الان چی، من با چه واکنشی بله. نشون بدم.
بله. این که دغدغه مهمی هم داشتن، اینقدر فکر هستن، خیلی خوب بود. بعضی سوالها خودش نشان از اینه که اون پرسشگر چقدر شخصیت بزرگی داره. اولا نظرشو بخواد. یه نکته طلایی بگم اینجا، قضاوت آمیز نباید ازش بپرسیم، بازجویانه نباید بپرسیم.
چطوری بپرسیم؟
دلسوزانه، ما دلسوزیم چنین مثلا... چیزی رو شنیدیم. من متوجه شدم که شما با دوستات، با همکلاسیایید که نامحرم هستن، با همدیگه میرید بیرون و الان نگران شدم، همینطوری که به ما گفتن، الان نگران شدم بعدن دوچار مشکل نشید، اون دختر خانم خیلی مقیده. حالا که اینو رو گفتن، سطح اتفاق رو فهمیدن، آقا پسر باهاشون گفتگو کرد، باید آقا پسر رو سوق بدن به این سمت که با دختر خانم راجع به این صحبت کنه. حق اون خانومه که بدونه این آقا دایره روابطش اینطوریه. با زبان خودش آقا پسر خودش بره بگه یه مسئله‌ای هست، من اینطوریه، این اتفاق افتاده، اینطوری روابط داریم، بیرون میریم. ولی شاید بگه آقا این حد و حدود است، این مسائل است، ولی این اون خانومه که باید انتخاب کنه. پنهان کردن این قضیه به هر دو طرف آسیب میزنه. پس اگر رابطه عاطفانه‌ای شکل گرفته، باید حل و منحل بشه. اگر رابطه عاطفی نیست، رابطه اجتماعیه که از چارچوب‌های مد نظر خانواده‌ها گذر کرده، اول با آقا پسر صحبت میکنیم مسئله رو، شفاف میکنیم، مشخص میشیم، بعد با آقا پسر میگیم حتما با دختر خانم صحبت کنه راجع به.
یعنی این آگاهی رو بهش بده که من اینجوریم،
اینجوریم،
شبکه‌های اجتماعی من
این شکلیه. آره، که بعدن برای خود آقا پسر مشکل ایجاد نشه، بعدم میتونه برای آقا پسر چالش برانگیز باشه.
خب ممنونم استاد عزیز، انشالله که این مادر بزرگوارمون هم به جوابشون رسیده باشند و این برنامه براشون مفید بوده باشه. با جناب استاد خداحافظی میکنم و همچنین با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. یا علی مدد.
من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، من تشنه و پج مرده تو باران بهاری، گل کن که که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی. یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت.